بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی عدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بعضی از مباحث در حوزه معارف دینی آنچنان اهمیت دارد که غالبا نسبت به اون مسئله تذکر میدن. مسئله امامت از اول اسلام مطرح بوده و دائما در تمام 23 سال رسالت حضرت ختمی مرتبت به اون اشاره می شده. در مواقع مختلف این اشاره حکایت عظیم می کند که مسئله مهمه، مسئله مهمه. اون چه که به صورت سرفصل بیان میکنم قبلا از من شنیدید. این به خاطر این است که مسئله مهمه. یکی بالاخره باید بجمه یه جوری تکلیف خودش رو نسبت به مسئله حل بکنه، نه اینکه اگر یکی کار رو کرد از دیگران ساقطه. نه خیر، وظیفه همه ما اینه. مکرر عرض کردم ما نسبت به ذوات مقدسه اهل بیت پیغمبر 5 تا تکلیف داریم. تکلیف، نه اینکه شد شد نشد اهمیتی ندارد. تکلیف یعنی امری که باید بشود و اگر نشد اغلا در دنیا اون رو مذمت می کنند و حضرت حق در قیامت او رو عقاب می کنه که تو چرا فلان کار انجام ندادی. این 5 تکلیف به ترتیب. ما نسبت به ذوات مقدسه اولین تکلیفمون این است که معرفت پیدا بکنیم، بشناسیم. شناخت واجبه. 2، مترتب بر این شناخت دومین تکلیف ما نسبت به ذوات مقدسه ائمه سلام الله علیهم اجمعین این است که نسبت به اونها محبت پیدا بکنیم. محبت ابتدایی ارزشی نداره برادرم. محبت بدون معرفت رو ممکن است که مسیحی‌ها و ارمنی‌ها هم داشته باشن. این فاقد ارزشه. یعنی اون چی که می‌خواهند نیست. پس دوست داشتن این که مترتب بر چی باشد آقا؟ معرفت. اول تکلیف شناخته، دوم تکلیف محبت پیدا کردنه. خدا هم همین رو بیان میکنه در حدیث قدسی میفرماید من عرفنی عشقنی، کسی که من رو بشناسه عاشق من میشه. اهل بیت را باید به خاطر امامت دوست داشته باشیم، به خاطر خدا دوست داشته باشیم، به خاطر رسول اکرم دوست داشته باشیم، نه به خاطر اینکه شجاع بود، نه به خاطر اینکه عدالت دارند. که یک صفت کمالیه. هر کسی شجاع باشه میشه محبوب آدم. پس عشق و ارادت ما به اهل بیت به خاطر خدا باید باشه و این حاصل نمیشود مگر دست های جا بله معرفت. تا معرفت نماشه حاصل نمیشه. سومین وظیفه ای که ما نسبت به ذوات مقدسه معصومین داریم اطاعت، پیروی. در خانه خودت که نشستی ببین چند تا از صبح که از خواب بلند شدی، حالا که داری بخواد بخوابی، شد ساعت 11 شب، 12 شب، 1 شب، هر کی که میخوابی من به ساعتش کاری ندارم. ببین امروز تو زندگی چقدر از اهل بیت پیروی کردی، چقدر اطاعت امرشون رو داشتی. این محاسبه رو داشته باش در زندگی. و چهارمین تکلیف ما نسبت به اونها این است که ما ولایت و سرپرستی اونها رو داشته باشیم. ولایت، امامتشون رو باید بپذیریم. و پنجمین تکلیف ما نسبت به این ذوات مقدسه این است که نسبت به اونها شباهت پیدا کنیم. البته مراد من از شباهت پیدا کردن این نیست که ما بتوانیم شبیه اونها بشیم، این امکان نداره، بلکه از نظر زندگی جوری زندگی بکنیم که اونها دوست دارن، این میشه شباهت. که سرمنزل مقصود که رسیدیم انشاءالله به ما حجت ابن الحسن بفرماید که فلانی منا اهل المد از ماست، این میشه شباهت. پس شباهت یعنی طوری زندگی کردن که مرزی نظر اونهاست، ما را به اونها میرساند، نه اینکه لغلغه زبان ما یا علی باشد و سفره زندگی ما معاویه ابن ابی سفیان. یعنی ما هیچ شباهتی نداریم. هزار تا توجیه هم میکنه، میگه آخه باید مهمون رو اکرام کرد. خب مهمون رو باید اکرام کرد، ولی کی گفته که باید استاف کرد؟ کی اینو گفته؟ برای که ما نمیدونیم که اهل بیت حتی در اکرام مهمان از مرز و حدود الهی خارج نمیشن. ما هزار تا توجیه میاریم، بحثایی که انشاءالله شب های چهارشنبه دارم میرسه به این مطلب. توجیهگری کار آدم هاییست که نمیخوان دین حقیقی رو داشته باشن. توجیه نمیخوان. اون بحث مهمیه، گرچه اینم که دارم میگم مهمه. پس پنج تا تکلیف داریم. گر بین این پنج تکلیف به حسب ممانعتی که یکی از شخصیت‌های مقارن امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشت و خلیفه جهان اسلام هم شد، این انسان، البته اینا زیق کلامه که من بهش بگم انسان، اولا اون کل انعامه و بل هم ازل. راجع معاویه میخوام صحبت کنم. معاویه‌ای که در دوران حضرت امام حسن مجتبی خلافت رو غصب کرد، سه تا دستورالعمل نسبت به علی ابن ابی طالب صادر کرد. ببینید این از اون زمان شروع شده جریان. سه تا دستورالعمل. دستورالعمل اولش محل مقر حکومت، محل و مقر حکومتش شام بوده، آمده مدینه. در مدینه بخشنامه داره می نویسه برای تمام کسانی که نسبت به این آدم بیعت کردن، یعنی به تمام استانداری هاش. امانم را برداشتم از کسی که حدیثی در مناقب علی ابن ابی طالب بخواند. یعنی این آدم در دوره حکومت من نه امنیت مالی دارد، نه امنیت جانی دارد، نه امنیت روانی دارد، به هیچ وجه. امانم رو برداشتم از کسی که در مناقب علی ابن ابی طالب یا فضائل اهل بیتش منقبتی را نقل کند. با چنین کسی قطعا با عقوبت برخورد خواهم کرد. این دستورالعمل اولشه و در زیدش نوشته 60,000 منبر در دوران این انسان نابکار تشکیل شد و بر فراز اون علی ابن ابی طالب را لعن می کردند، ممانعت کردن از ذکر مناقب علی ابن ابی طالب از اونجا شروع شده. دستور الاول دوم. در وهله دوم بیانیه صادر کرد کسانی که از شیعیان علی ابن ابی طالب و اهل بیتش و اهل ولایتش قائل به فضیلت او هستند و مناقب او را نقل می کنند در دادگاه ها شهادتشان را نپذیرید، یعنی حقوق شهروندی درجه یک بله ندارند، شهادت نمی توانند بدن. دستورالعمل سوم، بنگرید هر کس با شاهد و دلیل درباره اش ثابت شد که علی و اهل بیتش را دوست دارد، نام او را از دفاتر اخذ حقوق بیت المال حذف کنید. خب تو این دوره وایستادن پای علی کاره ولی سختی، چون امنیت نداره، چون حقوق شهروندی نداره، چون درآمد نداره. آقا ایستادن یه دی ایستادن، من نمیخوام شخصیت هایی که چنین کردن نام ببرم، ولی ایستادن. از جمله کسانی که پای این مسئله ایستاد وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین است. در آخرین سال، یک سال قبل از هلاکت معاویه، مشرف شده است وجود نازنینش به مکه، در منا تمهید کرده تمام کسانی که دنبالش هستن بیستن و تمام اصحاب پیغمبر و تابعین پیغمبر که در اون منطقه هستن رو در منا جمع آوری کنن، همه مهمان حضرت ابا عبدالله الحسین. حسین ابن علی ایستاده در منا خطبه بیخاند و 15 منقبت از مناقب پدرش علی ابن ابی طالب را بیان می کند. پس در هر فرصتی که هست باید من آقا بعدی ذکر بشود. اوقع میتونست اوضاع سیاسی جهان اسلام رو تحلیل کنه. بیا معاویه کار کرد، رومی ها دارن اینجوری کار میکنن، فلانی ها دارن این کار رو میکنن، اما در اون شرایط حساس از کی صحبت میکنه؟ از پدرش، نه از امامش. بحث این خانواده بحث خانوادگی نیست. اگه صدیقه طاهره بین در و دیوار قرار گرفته، این دفاع از شوهر نیست، دفاع از امامه که بر همه واجبه. آنگاه در عاشورا وقتی خودشو معرفی کرد در کربلا، گفتن من حرامی رو حلال کنم، نه حلالی رو حرام کنم، نه فرمود پس برای چی میخواید خون منو بریزید؟ گفتن نقاتل و که بغزن، تو خطبه برای بابات خوندی، ما بر نمیتابیم، ما بر نمیتابیم کسی راجع به علی حرف بزند. از علی صحبت کردن معرفت میخواد برادر من، شناخت میخواد. گفتم این شناخت چیه؟ واجبه. دلیل نقلی وجوب رو بیان کنم. دلیل نقلی وجوب از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام. حضرت واجبات و ضروریات رو دارن میشمرن. الان من به شما میگم که واجب دین چیه؟ ضروری دین چیه؟ میگید ضروری دین آن چیزی است که در هیچ شرایطی قابل ترک کردن نیست. میگم واجب دین چیه؟ میگید اون چیزی است که باید در وقت خودش بهش چی بشه آقا؟ عمل بشه. میگید واجب اینه دیگه، ضروری اینه دیگه. حالا سه تا واجب رو برای من و شما میشمره امام صادق. امام علیه السلام سه تا واجب رو برای من و شما میشمارن. ببینید رابطه ما با این سه تا واجب چیه. یک، ان افضل الفرائض، بدون تردید با فضیلت ترین واجب و اوجبها علل انسان و ضروری ترین واجب بر انسان، ضروری ترین و با فضیلت و با شرافت ترین واجب بر انسان، نه بر مسلمان، بر انسان، معرفت الرب. بابا خدا را به ربوبیت بشناسد. برادرها مشکل امنه ما در جامعه اینه که خدا رو رب نمیدانیم. یه بحث باید بکنیم راجع به ربوبیت خدا. ما امکاناتمون رو رب میدانیم. میشیده تو ماشین که الحمدلله چهار ستون بدنم سالمه، ماشینم که دارم چیکار میکنم؟ بله کار میکنم. یعنی روزی من چیه؟ مربوط به سلامتیمه که چهار ستونم سالمه، الحمدلله که سالمه و ماشینم دارم. خب که میشه شرکه؟ و خدا کجا روزی به تو میده؟ ما ربوبیت خدا رو خیلی ظریف از کنارش مشرکانه رد میشیم، خیلی ظریف. حالا طرف قدرت داره سیاسی، طرف پول داره اقتصادی، طرف اعتبار داره اجتماعی، همه امورش رو بخواد ستا اداره کنه. پس خدا کجاست؟ میگه آقا ضروری ترین واجب اینه، ضروری ترین واجب. و بعدش و بعده معرفت الرسول، شناخت پیغمبر. ما پیغمبر رو میشناسیم، منصب پیغمبر که رسالت است، چقدر باهاش آشنایی. بابا ما مسلمانیم، شما چند تا دلیل بر ضرورت رسالت پیغمبر میتونید بیاری؟ خب وقتی نمیتونی بیاری، دشمنت هم داره کار میکنه دیگه، بعد یواش یواش چی میشی آقا؟ دور میشی از رسالت پیغمبر. جایگزین دارن درست میکنن، جایگزین عقل، جایگزین علم. میگم ما دیگه نیازی به رسول نداریم. چی جواب بخوای بدی؟ علمو بخوای نفی کنی، عقلو بخوای نفی کنی، چجوری بخوای رسالت رو اثبات کنی؟ چند تا دلیل داری برادر من؟ میمونی. نه واجبه، واجبه یعنی قابل ترک هست یا نیست؟ و بعده، و بعد از معرفت الرسول، و بعده معرفت الامام، شناخت امام است. الذی بهی یعتم، اون امامی که بهش اقتدا می شود. بلعتی و صفتهی و اسمه، هم باید تاریخشو بدونی، هم باید شخصیتشو بشناسی. فی حال العسر و یسر، میخواد شرایط اقتصادی سخت باشه، میخواد شرایط اقتصادی سخت نباشه، میخواد مریض باش، میخواد مریض نباش. نه الان انشالله حالم که خوب شد میرم دنبال این کار، میگن نه خیر. این از اون واجباتیست که همیشه واجب شناخت بشناسیم، تاریخی بشناسیم، تا فرقه اسماعیلیه درست نشه، تا فرقه زیدیه درست نشه. به حقیقت بشناسیم، تا کسی خودش رو جای امیرالمومنین معرفی نکنه، تا هارون رشید امیرالمومنین نشه، تا منصور دوانقی امیرالمومنین نشه. ما با امامت در چند جا بیشتر کار نداریم؟ یک، زیارتشو. دو، اجابت دعاشو و معجزه‌شو. سه، شفاعتشو. بیشتر از این اگه کار داری دستتو بالا کن، من پاتو می‌بوسم. یا باید مشکلاتمون رو حل کنن، یا باید قیامتمون رو آباد کنن، یا اصلا دلم پر میزنه برای کربلا. دیدی که زیاد میگن دیگه حرفا، زیاد دارم میشتن این حرفا. دلم رفته بسی کربلا، خب برو کربلا. ولی ما پنج تا تکلیف داشتیم. من نشدم تا الان کسی بهم بگه خب من تشنه معارف اهل بیت هستم، نشد. شام سفید شده دیگه. یعنی در دوره عمرم نشدیدم. بعده ما با همین رفیقم دو تا روایت بخونم و بر بحثمو تمام بکنم. این معرفت اهل بیت ثمره داره، فایده داره. یک فایدهش امام صادق، لو ان عبدا عبد الله مأت آما بین الرکن والمقام، اگه بنده بین رکن و مقام در مکه در مسجد الحرام 100 سال خدا رو بندگی کنه. یعنی چی کار کنه؟ یصوم النهار، روزها روزه، و یقوم اللیل، شبها تا صبح شب زنده داری. حتی یسقط حاجباه علی عینی، تا اینکه این موهای ابروش بیاد رو چشمش. این حکایت از شدت پیریه، یعنی اینقدر پیر بشه. و تلتقیت حراقی حرما، و این استخون و پوست بشه، پوست و استخون بشه، یعنی همه گوشت ها در طول 100 سال آب شد، پوست و استخون بشه. اگر یک همچین آدمی به این پیری برسد با اون حجم از عبادت در اون مکان مقدس، اما جاهلن به حقنا، حق با اهل بیت را نداند، لم یکن لهو ثوابون، براش هیچی نمی‌نویسن. یعنی پروندهش که میارن سفیده، به پرونده سفید رسیدگی بله میشه یا نمیشه؟ چیزی نداره که بشه، هیچی نداره. به خاطر همین اون شاعرم میگه که به منکر علی بگو چی؟ فایده ای نداره، بخون هرچی دلت میخواد بخون. این روایته، میگن کسی که با ما مخالفه، ما با احسان فرمان، کسی که با ما مخالفه فرقی نمی کنه، میخواد نماز بخونه سلا، ام زنا، میخواد زنا کنه. معرفت ما، این حدیث اول. حدیث دوم، در سوره مبارکه توبه آیه 72، برای اهل ایمان چند تا نعمت رو میشمارد. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. خداوند به زنان و مردان اهل ایمان وعده کرده باغهایی که انقدر درختهای انبوه و پیوسته و تو در توی هم دارن که کف باغ پیدا نیست، به نظر میرسد که انهار داره از زیر آب، از زیر باغ داره جریان پیدا میکنه. اینقدر درخت ها انبوه هن، شاخه به شاخه دادن، زیر پیدا نیست. جنات، نه یه دونه باغ، باغهایی، تجری من تحتها، از زیرش انگار انهار جاریه، بحران آب نیست، یه دونه چا نیست، انهاره، نهرهاست. یک خالدی رفی ها، غمی که آدم در مصرف کردن نعمت داره اینی که از دست میره، میره جا چالوس میشینی تو اون تختا، خب هرچی که شخصی پول داره به حساب میرزه، ولی یه ساعت دو ساعت بعد شما چی آقا؟ هرچی شما پرنگ شدی دیگه، این غمه، غم دنیا به خاطر اینی که آقا باید از دست بدی. اما میگه خالدی رفی ها، اونجا کسی دیگه این غمو بله نداره، از دست نمیده. از و مساکن طیبه، خانه های دلپذیر، نه پنجا متر سی متر سی و پنج، دلپذیر که وقتی میبینی کیف میکنی. کجا؟ فی جنات عدن، در بهترین موقعیت بهشت. و رضوان من الله، و آخرین خصیصه‌ای که به اهل بهش میده، به بعضی از اهل بهش میده، خوشنودی خداست. بعد میفرماد اکبر، این خوشنودی که اصلا بزرگترین نعمت اونای دیگه، اصلا عددی در مقابلش نیستن. ذالکه هو الفوز العظیم، همین خوشنودی خدا رستگاری بزرگه، همین خوشنودی خدا. سوال، این خوشنودی خدا کجا به دست می آید؟ چیکار کنیم خدا ما خوشنود بشه؟ قال الباقر علیه السلام،
ذروت الامر و سلامه مرتفع ترین و بالاترین امر دین، یعنی نوک هرم، و مفتاحه و کلید همه امور دین و باب الاشیا و رضا رحمان و رضایت و خوشنودی خداوند رحمان در کجاست؟ اطاعت للامام بعد معرفته، پیروی کردن از امام بعد از شما بله شناخ. اگه دنبال رضایت خدا هستی بود اهل بیتو بشناسین. یک منبع بهت معرفی بکنم، حد اقل نشیدی که اشتغال بهش پیدا بکن، و اون این است که چیکار بکن آقا؟ هفته یه بار زیارت جامعه کبیره رو بخون. این یواش یواش در حقیقت تو رسوخ پیدا میکنه. بعدم یه جا درسی پیدا کن که این رو بگن. نمیدونم من بخوام بهتون بگم از فردا به این میگی که آقا چی شده که بخوام وعده بدم. وعده نمیدم، اما به دنبال اینم که یه فرصتی پیدا بکنم و بتوانم این مطلب رو بیان بکنم. حالا بشناسین. به چی بشناسین؟ من به خاطر زیغ وقت فقط یکی براتون میگم. امام عسکری خادمی دارم به نام ابو نصر. میخوام بگم که امام کیه؟ ابو نصر این محرم اهل بیته، لذا در اونجایی هست که وجود نازنین امام عصر سلام الله علیه وجود داره. این در همون 5 سال زندگی امامه که پنهانیست، همه شیعیان خبر ندارن، ولی آدمای مهم خبر دارن. گفت من رفتم نگاه کردم به این آزاده، اگه خدا ما هیچی نداریم، ولی نمیدونم میشه این لطف و تو به ما بکنی که ما این آقای عالم و آدم رو یه بار ببینیم. گفت من همین جور داشتم نگاه میکردم، آزاده 3 سالشون بود، فرمودن که ابان است اتعرفونی؟ خیلی حرفه. عوان است اتعرفونی؟ من میشناسی؟ اومد جواب بچگانه داد، گفت بله آقا، انت سیدی و ابن سیدی، تو آقای منی، فرزند آقای من. نگاهش رفت تو هم که یعنی ما همین هم آقای تو و فرزند آقایان تو، اینه تمام شناختت از امام عصرت همینه. گفت آه چی باید بگم، الهی فداش بشم. فرمود انا خاتم الاوصیا، من آخرین وصی بر حق پیغمبرم. بعد اشاره کرد به خودش، بی یدفع الله البنا ال ان اهلی و شیعتی، به واسطه من خدا سختی ها را از کسانی که اهل من هستند و شیعیان من هستند دور میکنه. پسر فاطمه، ما همه امیدمون تو هستی و غیر از تو و خاندان شما هیچ کسی دیگه ای رو نداره. ما میدانیم که به واسطه ی وجود نازنین توست که خدا بلا رو از این مملکت دور میکنه. پس بی انصافی نکنید، حداقل یه زیارت آل یاسین هر شب بخون. هر شب که زیارت آل یاسین رو خوندی یه گزارش به امام زمان بدی، بگو امروز چیکار کردم، امروز دادگستری رفتم چیکار کردم، امروز سر کار رفتم چیکار کردم. یه جاهایش رود نمیشه به امام زمان گزارش بدی، سرتو بنداز پایین، بو آقا ببخش غلط کرد، غلط کرد. با بابا امام ما زنده است، ما چرا باهاش ارتباط نداریم؟ این که خیلی ساده است، یه زیارت عالی یاسین بخون. وقت ببین زندگی چه تغییری پیدا میکنه. هر شب به امامت گزارش بدی آقا من امروز کاری کردم، من امروز. بعد خودش بعدا میگه خب تو چیکار برای من تا حالا کردی؟ تو همش میگی من برای خودم این کارا رو کردم.